رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا برنامه شهرک‌سازی اسرائیل در شرق بیت المقدس را نکوهش کرد. یک سازمان بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی را بزرگترین زندان رسانه‌ها لقب داد. عباس کیارستمی در نامه سرگشاده خواستار آزادی سینماگران بازداشت شده جعفر پناهی و محمد رسولوف شد. صبح بخیر شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 19 اسفند سال 1388 هجری شمسی برابر با 10 مارس سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز تازه ترین خبرها، مهداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز سفر خود به اسرائیل در بیانیه برنامه جدید دولت این کشور برای ساخت و توسعه شهرک‌های یهودی نشین در منطقه مورد مناقشه بیت المقدس شرقی را نکوهش کرد. وزارت کشور اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که طرح ساخت 1600 واحد جدید آپارتمانی در شرق بیت المقدس را تصویب کرده است. آقای بایدن در بیانیه شدید اللحن خود ضمن نکوهش و انتقاد از این حرکت دولت اسرائیل، زمان اعلام این خبر یعنی در شبی که قرار است مذاکرات غیر مستقیم صلح با میانجیگری آمریکا آغاز شود را تقبیح کرد و آن را ناقض اعتماد لازم برای آغاز مذاکرات دانست. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در بیانیه اعلام کرد که از مجموع روزنامه‌نگاران زندانی در جهان، یک سوم آنها در زندان‌های ایران محبوس هستند. جول سایمون، مدیر اجرایی کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، در این زمینه گفت: ایران وارد مرحله سرکوب دائمی رسانه‌ها شده. وضعیتی که نه تنها می‌توان آن را اسفناک خواند، بلکه وضعیتی غیر قابل قبول و غیر قابل دفاع است. وی سپس اضافه کرد حکومت ایران در نهایت در جنگ خود با جریان اطلاعات شکست خواهد خورد، اما آنچه هر روز باعث غم و اندوه ما می شود این است که همکارانمان در این راه هزینه وحشتناکی را متحمل می شوند. این سازمان بین المللی که برنامه خود را دفاع از روزنامه‌نگاران در سرتاسر جهان اعلام داشته، ایران را با 52 روزنامه‌نگار بازداشتی بزرگترین زندان رسانه‌ها لقب داده است. پس از ایران، چین با 24 روزنامه‌نگار و کوبا با 22 روزنامه‌نگار زندانی رتبه‌های بعدی را در شمار زندانیان روزنامه‌نگار در اختیار دارند. عباس کیارستمی، کارگردان و فیلمساز نام‌آشنای سینما ایران، با انتشار نامه خواستار آزادی جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو سینماگری شد که از هفته پیش تا کنون در بازداشت به سر می‌برند. آقای کیارستمی در بخشی از نامه خود مسئولیت آنچه بر جعفر پناهی رفته است را به طور مستقیم بر عهده مسئولین وزارت ارشاد می‌داند و می‌نویسد: مسئولین باید بدانند که مسئولیت عواقب وخیم و بازتاب زشت و غیر فرهنگی جهانی این بازداشت‌ها متوجه مدیریت سو و سیاست‌های غلط این ارگان در همه این سال‌هاست. عباس کیارستمی در نامه خود سینمای مستقل ایران را مهمترین عامل فرهنگی برای پرآوازه کردن نام ایران در سالهای اخیر می داند و می نویسد که جعفر پناهی و محمد رسولوف متعلق به این سینمای مستقل هستند. فیلمساز پرآوازه سینما ایران و برنده چندین جایزه از جشنواره‌های جهانی، نامه خود را با آرزوی آزادی این دو سینماگر از بند به پایان می برد و می نویسد: می دانم آرزوی محال نیست. آرزوی قلبی من این است که دیگر هنرمندی به خاطر هنر در این سرزمین در هیچ بندی نباشد. شادی صدر حقوقدان و فعال زنان اعلام کرد جایزه شجاعت زنان را به شیوا نظرآهاری، فعال جنبش زنان و مدافع حقوق بشر که در زندان است، تقدیم می کند. خانم صدر اعلام کرد که در مراسم اهدای جایزه در واشنگتن شرکت نمی کند تا جای خالی شیوا نظرآهاری در تمام جلسه ها و مراسم به چشم آید. هفته پیش شادی صدر به عنوان یکی از برندگان جایزه شجاعت زنان از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام شد. مراسم اهدای این جایزه چهارشنبه با حضور هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و میشل اوباما بانوی اول این کشور برگزار می شود. این بود اهم اخبار تا این ساعت.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم، اما گزارش های مجله بامدادی. ادامه احضار و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران در جریان آخرین وضعیت بازداشت شدگان قرار می گیریم. برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشتگاه کهریزک پشت درهای بسته، در خصوص چگونگی اهمیت این دادگاه گفتگویی داریم. واکنش شدید تهران به اسارات فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه در خصوص ایران. همزمان با سومین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی، اداره آگاهی فدرال آمریکا FBI میگوید اطلاعات تایید نشده ای در مورد محل نگهداری وی در ایران کسب کرده است. فستیوال فیلم وان ورلد در جمهوری چک و اعطای جوایز حقوق بشر این فستیوال به عبدالله مؤمنی و مجید توکلی و جنبش دانشجوی ایران. همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. نه ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همچنان احضار، بازداشت و دستگیری فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی ایران ادامه دارد. گذشت نه ماه از آن زمان نیز نتوانسته دامنی دستگیری ها را محدود کند و همچنان در فهرست بازداشت شدگان از فعالان سیاسی تا روزنامه‌نگاران و دانشجویان جای می‌گیرند. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هرچند با تبدیل قرار بازداشت تعدادی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات به قرار وثیقه یا کفالت در روزهای گذشته، این امید پررنگ شد که وعده دادستان تهران مبنی بر آزادی بازداشت شدگان تا نوروز محقق خواهد شد، اما به نظر می رسد روند تبدیل قرارهای بازداشت به قرار وثیقه یا کفالت متوقف شده و موج تازه‌ای از بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران آغاز شده است. به گزارش سایت‌های هوادار جنبش سبز، در یکی دو روز گذشته دو عضو ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی در شمال و جنوب ایران دستگیر شدند. مجتبی گهستونی، فعال حوزه میراث فرهنگی و سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته رئیس ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی در سازمان‌های غیر دولتی خوزستان بود، از چهارشنبه گذشته به دلایل نامعلومی در بازداشت به سر می‌برد. رضا مجاوری از اعضای فعال ستاد میرحسین موسوی پس از احضار تلفنی و مراجعه به دفتر اطلاعات سپاه در شهرستان لاهیجان صبح روز دوشنبه بازداشت شده و مسئولین در مقابل پیگیری‌های خانواده وی تاکنون هیچ پاسخی ندادند. اما موج جدید بازداشت‌ها فقط به بازداشت فعالان ستادهای انتخاباتی نه ماه قبل محدود نمی‌شود. روزنامه‌نگاران ایرانی همچنان در فهرست بازداشت شدگان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند. علی معظمی از جمله روزنامه‌نگاران با سابقه حوزه اندیشه که پیش از این در روزنامه‌های شرق و همشهری قلم می‌زده، روز یکشنبه و پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در تهران به دلایل نامعلومی بازداشت شده است. فعالیت‌های علی معظمی در سال‌های اخیر به پژوهش در حوزه فلسفه غرب در انجمن حکمت و فلسفه ایران محدود بوده است. خانواده معظمی نیز پس از مراجعه به دفتر پیگیری‌های وزارت اطلاعات هنوز جوابی درباره دلیل بازداشت یا محل نگهداری این پژوهشگر به دست نیاوردند. محمد اولیایی فرد، وکیل پایه یک دادگستری و مسئول سابق واحد تحقیق و آموزش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیز در پی احضار به دادگاه انقلاب در این محل حضور یافت، اما نیروهای امنیتی این وکیل فعال در حوزه حقوق بشر را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند. محمد اولیایی فرد که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را عهده‌دار است، پیشتر و در پی اعتراض به اجرای حکم بهنود شجاعی و سایر نوجوانان اعدام شده در بهمن ماه گذشته از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به گزارش سایت اینترنتی ندای سبز آزادی، در حالی که امیدواری به آزاد شدن روزنامه نگاران بازداشت شده در 9 ماه گذشته پس از وعده دادستان تهران مبنی بر آزادی بازداشت شده ها افزایش یافته بود، دادگاه تجدید نظر حکم تحمل 5 سال زندان برای بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار بازداشت شده در تیر ماه را تایید کرده است. هیچ خبری از محمد نوریزاد، سینماگر بازداشت شده در دست نیست. مجید توکلی، فعال دانشجویی در انفرادی به سر می‌برد و ممنوع ملاقات است. کیوان صمیمی بهبهانی که گفته می‌شد به زودی آزاد خواهد شد، با کارشکنی مسئولان پرونده اتهامی خود همچنان در انفرادی به سر می‌برد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار با سابقه، در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف پرونده خود تهدید به اعتصاب قضا کرده است. وضعیت پرونده فرزانه قاسمی، پژوهشگر امور آموزشی و اجتماعی، هنوز مشخص نیست و او که در سال 77 موفق به کسب رتبه 4 در کنکور هنر شده، در بلا تکلیفی به سر می‌برد. جعفر پناهی، کارگردان ناماشنای سینما، به همراه محمد رسولوف و مهدی پورموسا از همکاران خود بدون اعلام اتهامات آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند و این همه جز سرنوشت 10 روزنامه‌نگار و فعال مدنی و سیاسی بازداشت شده در 9 ماه گذشته است که هنوز تکلیف پرونده آنها روشن نشده و در شرایطی تعریف نشده حتی بر اساس قوانین قضایی و حقوقی ایران روزگار می‌گذرانند.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سرانجام پس از گذشت بیش از 7 ماه از تعطیلی بازداشتگاه خبرساز کهریزک، نخستین جلسه غیرعلنی دادگاه رسیدگی به این پرونده روز گذشته در تهران برگزار شد. الهی روانشاد از رادیو فردا دیدگاه یک جامعه شناس را در خصوص چگونگی اهمیت این دادگاه جویا شده است. مجید محمدی در نیویورک.
این دادگاهی هست که ماها همه کارشناسان و تحلیلگران مسائل ایران انتظارشو میکشیدن. از آنچه که رژیم مرتبا قول میداده که بالاخره جنایاتی رو که در این بازداشتگاه صورت گرفته رسیدگی خواهد شد، همه منتظرن ببینن که اولا چه گروهی مورد محاکمه قرار میگیرن که متاسفانه نام اینها در اطلاعات مربوط به دادگاه نیومده. گفته شده 12 نفر، ولی مشخص نیست که آیا اینها ماموران جزء هستند یا برخی از فرماندهان نیروی انتظامی که جزء متهمان به حساب میومدن در میان اینها هستند یا نیستند. این نکته اول. نکته دوم این که چون این موضوع یک موضوع عمومی بوده و بسیاری از کسانی که در این دادگاه باید مورد محاکمه قرار بگیرن شخصیت‌های شناخته شده میتونستن باشن، انتظار میرفت که این دادگاه یه دادگاه علنی باشه و به نحوی به پرسش‌های افکار عمومی در مورد این بازداشتگاه و آنکه که درش گذشته پاسخ داده بشه، که باز متاسفانه این دادگاه غیر علنی اعلام شده.
آقای محمدی، همچنین محمد مصدق که قاضی رسیدگی کننده به پرونده دادگاه روز سه‌شنبه بود، اعلام کرده که با توجه به اینکه بخشی از محتویات پرونده دارای اطلاعات و مطالبی است که انتشار آن منافی نظم عمومی جامعه و مخل انتظام مملکتی است، لذا انتشار مطالب دادگاه توسط اشخاص حاضر در جلسه ممنوع است. با آنچه که قبلن گفتن و تنها یک خلاف کوچک قلم داد شده بود، تصور میکنید که این به چه معناست؟
من فکر میکنم این مخل نظم عمومی عمدتاً باید تعبیر کرد به حیثیت نظام، آنچه که آقای خامنه‌ای ازشون ذکر کردن به عنوان هتک حیثیت نظام به خاطر اتفاقاتی که در کهریزک افتاد یا در کوی دانشگاه یا در کوی صبحان. عمدتاً از این عنوان استفاده شده برای اینکه بیش از این هتک حیثیت نظام صورت نگیره. مطالبی که در دادگاه قرار مطرح بشه بسیاریش قبلاً توسط خانواده کسانی که کشته شدند یا کسانی که زندانی بودند در اونجا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، این مطالب قبلاً اعلام شده. به نظر میاد که مطلب زیاد تازه‌ای در این دادگاه مطرح نشه، منتها چون از تریبون رسمی اینها اعلام خواهد شد در دادگاه، حکومت از این ترس داره که اینها دوباره جو و فضایی رو علیه اقداماتی که حکومت در طول 9 ماه گذشته انجام داده ایجاد کنه. آنچه که در دادگاه باید پرسیده بشه این هست که این کسانی که به این بازداشتگاه فرستاده شدند توسط چه کسانی فرستاده شدند؟ آیا دادستان عمومی تهران اینها رو فرستاده که اون انکار کرده، یا فرماندهان نیروی انتظامی بودند؟ چه کسانی مسئولیت دارند؟ به نظر من آنچه که در این دادگاه داره اینطور که از اطلاعات مربوطه برمیاد، مأمورانی که عامل بودند رو دارن مورد محاکمه قرار میدن، نه کسانی که دستور دادن، نه کسانی که مباشر بودن متاسفانه.
مجید محمدی جامعه شناس در نیویورک با الهی روانشاد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اظهارات ژنرال پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه که طی سخنانی گفته بود حکومت ایران در حال تبدیل شدن به حکومت اوباش سالار است، باعث واکنش‌هایی از سوی مقامات ایرانی شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران از این اظهارات به شدت انتقاد کردند. گزارش رضا الفت را می‌شنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با انتقاد از سخنان ژنرال دیوید پتریوس گفته است دولت اوباش دولت آدمکش آمریکا است. ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه روز یکشنبه در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود ایران در حال مبدل شدن به یک حکومت اوباش سالار است.
I think you've heard it said by pundits that Iran has
gone from کنم شما حتما شنیدین که صاحب نظران میگن ایران در حال تبدیل شدن از یک حکومت مذهبی به اوباش سالاری.
علی لاریجانی در واکنش به این سخنان گفت
شما حق دارید دچار شوک سیاسی شوید، اما با استخدام الفاظ رکیک مشکل شما حل نخواهد شد و هر روز نفرت عمومی نسبت به شما بیشتر خواهد گشت. دولت اوباش دولت آدمکش آمریکاست. شما از درد غربت و انزوای سیاسی در بین ملت‌ها در رنج هستید.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با واکنش نشان دادن به سخنان ژنرال پتریوس از آن انتقاد کرده است.
ما احساسمون اینه که مقامات آمریکایی به شدت عصبانی هستن و از رو عصبانیت اظهاراتی میکنن که شأن دیپلماتیک نداره و شأن انسانی هم نداره، بیشتر رفتار شبیه رفتار اوباشگراست.
اما حکومت‌های اوباش سالار چه نوع حکومت‌هایی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند و آیا اطلاق این واژه بر شرایط کنونی جمهوری اسلامی درست به نظر می‌رسد؟ مهرداد درویش‌پور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد در این باره چنین می‌گوید:
پیش از این هانا آرنت در توصیف حکومت‌های توتالیتر خودکامه نظیر فاشیسم هیتلری و استالینیسم از پیوند نخبگان و اوباشان نام برده بود و توصیفش این بود که حکومت‌های توتالیتر اتحادی است از نخبگان و اوباشان. اما ما در دوران دولت احمدی نژاد شاهد آن بودیم و هستیم که نخبگان حتی دستگاه حکومت یکی پس از دیگری رانده شدند. امروزه در دولت احمدی نژاد نقش این اوباشان روز به روز فزونی تر میابه و به این معنی در اظهار نظری که شده گوشه ای از یک واقعیت نهفته است و حتی رئیس جمهور مملکت میبینین اگر به لحاظ فرهنگ سیاسی بررسیش بکنید، ادبیات، زبانش بیش از آن که به نخبگان جامعه شباهت داشته باشه، شباهت قریبی به اوباشان جامعه داره. به این معنی میشه گفت که این اظهار نظر دقیقی است.
اما اینکه ژنرال پتروس گفته است که ایران از حکومت مذهبی فاصله میگیرد و به سمت اوباش سالاری میرود، بدان معناست که حکومت پایه‌های مذهبی خود را از دست میدهد و به سوی سرکوب بیشتر گام برمی‌دارد. مهرداد درویش‌پور:
فروپاشیدن پایه‌های قدرت این حکومت، پایه‌های مشروعیت اجتماعی این حکومت، به نظرم ما با یک نو بنیادگرایی اسلامی روبرویم که در اون قدرت سرکوب نقش برجسته‌تری ایفا می‌کنه تا صرفاً تلاش برای ایجاد مشروعیت ایدئولوژی.
در مجموع به نظر می‌رسد صرف نظر از جدال‌های لفظی همیشگی بین مسئولان ایران و آمریکا و نیز صرف نظر از تحلیل‌های جامعه شناختی درباره حکومت‌های اوباش سالار و نسبت میان جمهوری اسلامی و چنین حکومت‌هایی، اظهارات جدید ژنرال پتریوس نشان می‌دهد که حتی نظامیان ارشد آمریکا نیز بیش از گذشته به تغییر و تحولات ساختار قدرت در ایران توجه نشان می‌دهند و آن را تجزیه و تحلیل می‌کنند.
گزارش رضا الفت را می شنیدیم. در حالی که امروز درست 3 سال از ناپدید شدن رابرت لوینسون شهروند آمریکایی می گذرد، اداره آگاهی فدرال آمریکا FBI اعلام کرده اطلاعات تایید نشده‌ای در مورد محل نگهداری وی در ایران کسب کرده است. کیانه معنوی:
یافتن لوینسون و بازگردانیدن وی به آغوش خانواده‌اش از 3 سال پیش همواره در دستور کار مقامات آمریکایی بوده است. در ماه دسامبر 2007 مدتی پس از ناپدید شدن لوینسون، همسر او برای نخستین بار با برخی از مقام‌های ایرانی دیدار کرد و به گفته وی این مقامات ایرانی ابراز آمادگی کردند که در صورت به دست آوردن سرنخ و یا اطلاعاتی در مورد لوینسون به خانم لوینسون گزارش دهند. ایالات متحده همچنین از دولت ایران می‌خواهد که هرچه زودتر وضعیت بازداشت 5 شهروند آمریکایی دیگر، جاشوا فاتال، شین باور، سارا شورت، کیان تاجبخش و رضا تقوی را که در حال حاضر در ایران در زندان به سر می‌برند، روشن کند. اما رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته FBI با سابقه خدمت 20 سال در این نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا، بیش از 2.5 سال پیش در پی یک کار خصوصی به ایران و جزیره کیش رفت و پس از آن ناپدید شد. کریستیان، همسر لوینسون، شب گذشته در گفتگویی با شبکه خبری فاکس نیوز گفت امیدوار است گفتگوهای تازه در مورد برنامه هسته‌ای ایران بتوانند به یافتن همسرش هم کمک کنند. بنابر خبرها لوینسون پیش از سفر به ایران در یک سازمان بین‌المللی غیر دولتی که مقر آن در بریتانیا است به عنوان پیمانکار مستقل کار می‌کرده است. وی در ماه مارس سال 2007 میلادی برای یک مأموریت 24 ساعته در مورد سیگارهای قاچاق به جزیره کیش فرستاده شد. آخرین باری که لوینسون دیده شد در هتل میریام در کیش بود که برای رفتن به فرودگاه سوار تاکسی شد. در حالی که به گفته منابع دولتی آمریکایی، تلویزیون دولتی ایران گفته است که لوینسون در دست نیروهای امنیتی ایران است، اما هیچ یک از گروه‌های امنیتی در ایران تاکنون رسما مسئولیت داشتن او را بر عهده نگرفتند. در همین حال FBI، سازمان امنیت و اطلاعات آمریکا، در این باره به شبکه خبری فاکس نیوز گفته است که اطلاعات تایید نشده ای را از محل نگهداری لوینسون در ایران در دست دارد.
کیانه معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. بار دیگر ایران و جنبش اعتراضیش در کانون توجه یک فستیوال بین‌المللی قرار گرفته است. این بار در فستیوال فیلم وان ورلد یا یک دنیا در جمهوری چک. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
موضوع تلاش مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و آزادی‌های مدنی که از ماه‌های پیش و با رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری به شدت مورد توجه جهان غرب قرار گرفته بود، این بار در جمهوری چک توجه ناظران را به خود جلب کرده است. این هفته روز 10 مارس 19 اسفند جشنواره فیلم‌های مستند یک دنیا یا همان وان ورلد در پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز به کار می‌کند. جشنواره‌ای که به گفته برگزار کنندگانش مهمترین جشنواره فیلم‌های مستند اروپا است که بر موضوع حقوق بشر تمرکز دارد. برگزار کنندگان این جشنواره امسال با نمایش 101 فیلم مستند از بیش از 30 کشور جهان سوال خود را این چنین می‌پرسند که چطور می‌توان نظر دنیا را به این موضوعات جلب کرد. جشنواره وان ورلد یا یک دنیا روز 10 مارس با نمایش فیلم روزهای سبز ساخته حنا مخملباف آغاز می‌شود، فیلمی که به روزهای پیش از انتخابات و پس از انتخابات می‌پردازد. روزهای سبزی که حنا مخملباف خود در ایران به تصویر کشیده و با ویدیوهای ارسالی معترضین روزهای بعد از انتخابات گره خورده است. این جشنواره همچنین امسال بخش مستقلی را به ایران و مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران اختصاص داده است. به غیر از روزهای سبز، فیلم بسیجی ساخته مهران تمدن و زنان کفن پوش ساخته محمد رضا کاظمی و فریده حائری نژاد نیز در این جشنواره به نمایش در خواهند آمد. هانا کولهنکوا، مدیر فستیوال وان ورلد، درباره این انتخاب به رادیو فردا این چنین میگوید:
ایران was focused in the it kind of was focused in the media last year but this year
ایران در سال گذشته میلادی به شدت مورد توجه رسانه ها بود، اما با گذشت زمان و مطرح شدن مسائل دیگر در جهان متاسفانه این توجه زیاد کم رنگ شد و ما به این نتیجه رسیدیم از آنجا که هنوز افرادی به دلیل اعتراض هایشان در زندان های ایران هستند، بار دیگر این موضوع را مطرح کنیم، خصوصا اینکه این جشنواره توجه خاصی از سوی رسانه‌ها و همچنین سیاستمداران و متفکرین به خود جلب می‌کند.
اما یکی از مهمترین رخدادهای جشنواره 8 روزه وان ورلد هموار جایزه حقوق بشری هومو هومینیست که از سال 1994 در افتتاحیه این جشنواره به کوششگران عرصه حقوق بشر و آزادی خواهی اهدا می شود. برگزار کننده این جایزه که سازمان غیر دولتی پیپل این نید است روز دوشنبه 17 اسفند ماه اعلام کرد این جایزه امسال به مجید توکلی، عبدالله مومنی و به صورت نمادین به جنبش دانشجوی ایران اهدا خواهد شد. مارک سوبودا، مدیر بخش دموکراسی و حقوق بشر سازمان غیر دولتی پیپل این نید، در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره دلیل این انتخاب میگوید که این سازمان تصمیم گرفت که این جایزه را به جنبش دانشجوی ایران بدهد تا توجه ناظران را به تلاش آنها و نقش بسزایشان در حرکت‌های دموکراسی خواهانه ایرانیان نشان دهند. وی در این باره می‌افزاید:
highlight the role of Iranian student leaders in their pro-democratic struggle. Also to highlight the
انتخاب عبدالله مومنی و مجید توکلی، دو فعال دانشجویی در ایران، به این دلیل بود که این دو نماد دو حرکت عمده دانشجویی، یکی در زمان 18 تیر سال 78 و دیگری در سال 88 هستند. از طرفی حرکت‌هایی که در سال گذشته در ایران شاهد بودیم از جمله حرکت‌های بسیار آشکار و قابل لمسیه که در دنیا برای دستیابی به دموکراسی رخ میده. اما جنبش مردمی در ایران تونست چنان شفافیت و اهمیتی رو کسب کنه که ما تصمیم گرفتیم به همین دلیل روی موضوع این کشور تمرکز کنیم.
مراسم اهدای جایزه هومو هومینی روز 10 مارس 19 اسفند ماه مصادف با افتتاحیه جشنواره وان ورلد در پراگ برگزار خواهد شد.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در روزی که بازیکنان آهنین اصفهان الاتحاد را در خانه‌اش ذوب کردند، آبی‌ها در پایتخت در برابر الجزیره متوقف شدند. حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دیشب با حریفان مساوی شدند. زوباهن در جده، استقلال در تهران. تیم زوباهن در جده و در شرایطی که تا دقیقه 50 مسابقه را با 2 گل به الاتحاد عربستان باخته بود، 2-2 مساوی کرد تا با 4 امتیاز در مکان دوم جدول گروه B قرار گیرد. در همین گروه تیم بنیادکار ازبکستان که در ابوظبی الوحده امارات متحده عربی را 2-1 شکست داد، با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. اما در گروه آ، استقلال در ورزشگاه آزادی و در برابر 35,000 تماشاگر خودی نتوانست از صد الجزیره از امارات بگذرد. بدون گل مساوی شد و 2 امتیاز حساس را در این بازی از دست داد. به گفته فرهاد مجیدی، بازیکن استقلال، این تیم میتوانست بهتر از این باشد.
ما بهتر از این میتونستیم بازی کنیم. من فکر می‌کنم یه ذره خستگی باعث شد اونطور که باید شاید نتونیم بازی کنیم.
با توجه به پیروزی 3-2 تیم القرافه قطر مقابل الاهلی عربستان، اینک تیم استقلال با 4 امتیاز پشت سر القرافه ایستاده که 6 امتیازی است. امروز و امشب هم 2 نماینده دیگر ایران به میدان جام باشگاه‌های آسیا می‌روند. سپاهان 5 بعد از ظهر در اصفهان مقابل العین از امارات متحده عربی و ساعت 21 مس کرمان در ریاض در مصاف با الهلال عربستان. در اروپا هم دیشب 2 مسابقه مهم از مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد و تیم‌های آرسنال و بایر مونیخ به مرحله 1/4 نهایی راه یافتند. آرسنال در لندن با نتیجه 5-0 پورتوی پرتغال را حذف کرد. آرسنال که در بازی رفت 1-2 شکست خورده بود، در مجموع 6-2 پیروز و راهی 1/4 نهایی شد. اما بایر مونیخ پس از مساوی 4-4 مقابل فیورنتینای ایتالیا در مجموع 2 مسابقه با قانون گلهای زده در خانه حریف برای 1/4 نهایی انتخاب گشت. بایر مونیخ که در مونیخ 2-1 پیروز شده بود، دیشب در فلورانس 2-3 بازی را واگذار کرد. ولی گل دوم بایر که توسط آریان روبن از فاصله 30 متری با زیبایی هرچه تمامتر زده شد، بایر را راهی 1/4 کرد. Robin trying to do exactly that. Oh, what a goal! What a goal that is from Ian Robin. امشب نیز 2 بازی دیگر از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است. منچستر یونایتد که در بازی رفت در میلان 3-2 میلان آسه را شکست داده، میزبان میلان است و لیون که با 1 گل در فرانسه بر رئال مادرید پیروز شده، در پایتخت اسپانیا خواهد بود. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا، حامد حدادی بازیکن ایرانی تیم ممفیس 11 دقیقه برای این تیم بازی کرد. ممفیس 107-101 در خانه نیوجرسی را شکست داد. حامد حدادی 3 امتیاز در این بازی کسب کرد. ممفیس در کنفرانس غربی نهم است. لیکرز لس آنجلس پیشتاز. در منطقه شرق کلیولند در ردیف یکم قرار دارد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش می شنیدیم. دقایقی دیگر رأس ساعت 8 صبح ایران با مجله صبحگاهی همراهتان خواهیم بود. همراه همکارانمان دقایقی دیگر با شمایی.
با جهان امروز رادیو فردا.
از اینجا تا ببی جنسه گداره گداره اولش بود پر از نقش و نگاره گداره دومی مخمل بپوشم گداره سومش دیدی دیداره یاره گل زردم همه دردم سه جفایت شکر نکردم تو بیا تا دور تو گردم جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی
Amigo, a que volemos cual mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura. Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones. Mi amigo, la utopía.
یا تا گندمه یک خوشه باشی یکی شم و یکی پر پروانه باشی یکی موسا شبی من در مناجات یکی جارو کشه می خانه باشی گل زردم همه دردم زه جفایت شکبه نکردم تو بیا تا دور تو گردم جانی جا بدانی دوباره بری نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره بری نمیگردد دور جوانی
Mi amigo, a que volemos cual mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura. Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones. Mi amigo, la utopía.
جفایت شکبه نکردم تو بیا تا دور تو گردم ای یار جانی جا بدانی دوباره بری نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره بری نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره بری نمیگردد ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی
فراتر از خبر برنامه های هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مسائل شما میزگرد دیدگاه ها هفته نامه زنان صدای شما صدای فردا گفتگو و گزارش ویژه مجله اقتصادی نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا
چشم مهتاب به نگاه وقت خندی تیکه تیکه دست بارو خواب شیشه ها رو دزدی دیوارای سنگی پا دل به پیچک ها سپردم ابرا با ستاره هاشون دل کفتر ها رو بردم اما من شبی که دستای با موی بیدوشونه میکن رازقی با تعم شراش کچه رو دیوونه میکن چشمای عشقی شب نه دست پرده بود به بخشه رنگ و روی عاشقی داشت گل سرخه روی تخته
ها از رادیو فردا.
محسن چاوشی آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ ایرانی به تازگی جدیدترین آلبوم خود را وارد بازار کرد. اثر جدید چاوشی ژاکت نام دارد که در 12 قطعه تهیه شده و اشعار برخی قطعات آن نیز از سروده‌های خود اوست. 8 نوازنده سازهای مختلف موسیقی و 4 شاعر در تولید کار جدید محسن چاوشی همکاری کردند. آلبوم ژاکت هفتمین اثر منتشر شده توسط این خواننده پرطرفدار و دومین آلبوم رسمی اوست که با مجوز دولتی منتشر می شود. محسن چاوشی از خوانندگان و نوازندگان موسیقی پاپ و راک ایرانی است که در سال 83 با انتشار غیررسمی نخستین آلبوم خود با نام نفرین شناخته شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
عاشق میشم این بار چه شد در دره
این دفعه با اون دفعه طرز نگات فرق داره، وقتی با هات حرف میزنم نمیرم آب میشم، بجوری دست باچه میشم رنگ محتاب میشم، زنگ صدا تو دوست دارم مثل آلایه، برد چشم تو دوست دارم شب محتابیه، عطر و هوا تو دوست دارم بوی بارون میده، طرز نگاه تو دوست دارم به آدم جون میده، زنگ صدا تو دوست دارم مثل آلایه، برد چشم تو دوست دارم شب محتابیه. لباتو شراب شیراز داره، لسه چه شد ناز داره، لذت پرواز داره، قرمزی لباتو شراب شیراز داره، زنگ صدا تو دوست دارم مثل آلایه، برد چشم تو دوست دارم شب مرتابیه، عطر و هوا تو دوست دارم بوی بارون میده، طرز دوست دارم به آدم جون میده، زنگ صدا تو دوست دارم مثل آلایه، برد چشم تو دوست دارم شب مهتابیه. ما عاشق میشن انگار چه شد فرق داره، این دفعه با اون دفعه طرز نگات فرق داره، وقتی با هات حرف میزنم نمیرم آب میشم، بجوری دست باچه میشم رنگ مهتاب میشم، رنگ صدا تو دوست دارم مثل آلایه، برد چشم تو دوست دارم شب مهتابیه،
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
When the world is darker than I can understand.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
من دوست دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون. وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم. با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. حد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون. وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره.
تازه های جهان دانش.
کودکان می توانند حتی در دوران جنینی در رحم مادر زبانهای مختلف را از هم تمیز بدهند. به گفته دانشمندان کانادایی، اگر مادر در زمان بارداری به دو زبان مختلف سخن بگوید، آمادگی یادگیری دو زبان مختلف را به کودک خود منتقل می کند و کودک در سالهای اولیه زندگی به هر دو زبان علاقه و توجه نشان خواهد داد. دانشمندان برای تحقیق از 30 کودک 1 تا 5 روزه کمک گرفتند که مادران نیمی از آنان تنها انگلیسی صحبت می کردند و نیمی دیگر علاوه بر انگلیسی به زبان تاگالوگ، یک زبان رایج در کشور فیلیپین، مسلط بودند. در طی آزمایش ها نوزادان مادران دو زبانه در برابر هر دو زبان واکنش نشان می دادند، در حالی که نوزادان مادران انگلیسی زبان در برابر شنیدن زبان تاگالوگ بی تفاوت بودند. دانشمندان نتیجه می گیرند که نوزادان از بدو به تولد قادر به تشخیص دو زبانه مختلف هستند، امری که آغاز آن در رحم مادر است.
زن گل ما همه فار و گل با همه زن نامه ربون دشمن جونه دل سرای همه همه عالم کمه خونه یه دل دمی بی زن همونه دل و بی نشان آخر آسمان شادی روز و روزگار من بود مرد پربستم خستم خستم بیقرارم بگم قرار من بود زیبا خوبن در این زمونه فلا مونه بی فلا هرگز نمونه خدا زن گل ما تمه خار و گل با همه زن نامه رمون دشمن جونه دل سرای غمه غمه عالم کمه مونه یه دل زمی بی زن نمونه دل و بی نشان آخر آسمان شادی روز و روزگار من بود مرغ پر بستم خستم خستم بیقرارم بگو قرار من بود زن گل ماتمه خار و گل با همه زن نامه ربون دشمن جونه دل سرای غمه غمه عالم کمه
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
نره‌های بی‌امونم گوش آسمون و کر کر اگه هر یادم و نشنید که داره دیر میشه برگرد ای به گوشش برسونید کسی جز من نمیتونه کوله باره قصه هاشو روی دوشش بکشونه این همه همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد
های تو گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد، های به گوشش برسونی کسی جز من نمیتونه کوله بار غصه هاشو روی گوشش بکشونه. این همه پیغون و پسون میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه. این همه پیغون و پسون میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه. این همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد، آی به گوشش برسونی. من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه، آی به گوشش برسونی یکی اینجا